بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1307 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته باقی مانده بود در بحث سابقی، این بود بعد از انتشار اعتبار نجاست را کرد بر بعض اشیا به عناوین الواقعیه، به اعتبار حرمت کرد به بعض افعال و عناوینشون که عناوین محرمات هستند، در این نجاست و این حرمت حکمی بود شارع اعتبار کرد این نجاست را به این اشیا و شارع اعتبار کرد حرمت را به این افعال. در مقابل این حرمت حلی است، زلو حلت لکم بهیمت الانعام، که خداوند متعال در قرآن مجید فرماید، و طهارت هم در مقابل این نجاست این حکم معنایی است که مجعول شاره است. اگر یادتون بوده باشد در اون صحیحی که وارد شده است در نجاست قول پیش بنی اسرائیل، در اون صحیح امام فرمود اگر قولی اصابت میشن شخصی متحر او بریدن و محل بوله بود، اصابت ها نه خروج بول، بول اصابت کند به موضعی بدن. فرمود ولیکن بر این امت مرومه من الله و عبسه من السماء من السماء و الارض و جماعته را. اگر یادتون بوده باشد اونهایی که بودن در اون بس، گفتیم طهارت به معنای نیست که ببرد شیعی را، این در قوم بنی اسرائیل بود، بول یا بغیر بول صحبت می شد با آب می شد می رفت. این طهارت طهارت مجعول از حکم شرعی است. و جعل الماء طهورا و لشار اون را طاهر طهور قرار داد، یعنی متحر قول قرار داد، متحریت اعتباری و طهارت اون شیی چون جسدی که قول به او اصابت شده بود، طهارتش هم طهارت اعتباری است. بدون جهت بعد از این که نجاست اعتباری بود، طهارتی که گفته می شود خودش مقابله با نجاست است، نه مجرد معنای عدمی است. طهارت یعنی عدم نجاست، معنای عدم نیست، نقیض نیستن با هم دیگه، بلکه اعتبار متضاد هستند، فعلیتشون با هم زند، ممکن است طاهر بشود بلکه نجاست فعلیه داشته باشد واسطه ملاقات، فعلیتشون با هم زند نمی شود، بلکه فعلیت در یکی و شانیت در یکی چه طهارت نفسیه می گویند، چون هم اعتباری است، او در مانعنوی با هم جمع می شود. غرض این از چه این طهارتی که متفاهم است مثل طهارت مگاه چه جوری که شامره مثلا خروج منی را حدث اعتبار کرده است، خروج ریح را اعتبار کرده است، نوم را حدث اعتبار کرده است، خروج مزی را اعتبار نشرده حدث. چه جوری چون حدث اعتباری است و الا همهشون شی خارجی هستند، جوری چون ها را حدث اعتبار کرده است در مقابل هم طهارت از حدث اعتبار کرده. یا نجر کسی وضو بگیرد این طهارت از حدث می شود، غسل بکند طهارت از حدث می شود. بناهن الاماز چلنا که طهارت عموم خود وضو و غسل و تیمم است، نه عنوان مسبب از اینها که مشهور می گوید. غرض این است که طهارت از حدث چه جوری که امر اعتباری و حدث خودش امر اعتباری، نجاست و طهارت هم امر اعتباری هستند و دلیلش برای این معنا بله علاوه برای این متفاهمه بله عرفی که این ها متضادین هستند که فعلیت شما هم دیگر زم نمیشه، علاوه بر این اون صحیح همه مثل اون صحیحه دل صریح در این معناست که این طهارت توجه شدید امر اعتباری است. جسدی که اصحاب بهیل بول دی باشد به طهارت اجر به ماشسته بشود، چاره به او طهارت اعتبار شده است. و میدانید بر این که توجه کردید این امر روشن است، شاره فرض کنید اگر بول ثابت به بدن بکند، به ماء قلیلو را بشورد، بخواهد بشورد، باید ولی دو بریزد. و اما اگر به زمین بریزد این ولی یه دفعه ولو آب قلیل بریزد، توجه شدید به زمین پاش می شود. در چیزی که هست بدن همین زور است مرتبه شسته بشود. یا ازی گفت من از بدن به زمینم تعدی کردم، گفتم در زمینم دو دفعه آب بریز، خب می گوییم که شاره دو دفعه آب بریزد انسان توجه شدید به بدنش، توجه بریزد پاش می شود، به زمین بریزد آب می شود. اما شیلینگ را به بدن زمین یه دفعه بگیرد پاش می شود، دو دفعه نمی کند. خب این امر اعتباریست دیگر، ولا شیلینگ با اون آب گلیل چی فرق دارد؟ شیلینگ را که گرفت به مقدار آب گلیل آب رسید به اون مورد پاش می شود، به یه دفعه پاش می شود. چون جون آب گلیلی که از گلیل است، اینها آیت این است که طهارت مثل نجاست امر اعتباری است و شارع اعتبار کرده است. سم و اون وقت کلام واقع می شود، خوب شارع چرا این اعتبار را کرد؟ آقا اگر فقط نجاست را اعتبار می کرد برای نجس ها توجه کردید، می دانم بر محرمات حرمت اعتبار می کرد، این کافی بود دیگر. این حلیت و طهارت اعتبارش چیست؟ چه فایده ای دارد این اعتبارش؟ خب میگیم نه، خیلی لغ امر اعتباری یه غرضی میخواهد که از لغویت او را خارج کند. غرض این است که شارع تکمیل میکند شریعت را که در هر موردی حکمی دارد که مردم با اون هوایشون نروند، با اون هوای نفسشون یا تقلید بابایشون یا عاداتشون نبود. الان هم در بعض اشعار همین زور است، الله حتی فی زمان نهازا در براق شما بودیم به این خودمون دیدیم در بعض اشعار بعض چیزها را همین نجس اطلاق میکنن، این نجس است. توجه کردی مثلا فرمایید یه چیزی بوده که کسی نجس اطلاق میکنند. بله نجس اطلاق میکنند. عرض کنید که مثل توجه کردید گای نجس اطلاق میکنند. وقتی که گای چرتاب بیجه صاحب را نجس کرد. این شعار اعتبار طهارت به این اشیا به جهت صد این زور ولی عادات هست. چون جگر شعار نجاست را فقط اعتبار می کرد او می گفت خوب اونها راش هم شعار نجس اعتبار کرده، اینم نجس، اینم ما اعتبار کرده. این که شعار به بقیه اعتبار طهارت کرده است یا به غیر محرمات علیت اعتبار کرده است به جهت اینکه مردم رو عادات شیعی را حرام نکنند، بدون جهت تکمیل شریعت بشود و قاطع از سینه تواند در دین چیزی را زیاد بکند و کم بکند، ولی به واسطه عادتش، به واسطه تقلید با آباش یا به واسطه اون سیرهی که ما به خودشون هست روی این اساس طهارت می شود، حکم شرعی نجاست هم می شود، حکم حلیت هم می شود، کمان رخصت است، رخصت شرعی است و هاچزا در مقابل حرمت حکم شرعی است و اشکالی هم ندارد. این که فرموده بودند تظاهریه با طهارت یه فرق دارد، طهارت ظاهریه مسئول است، طهارت واقعی یه للاشیا به عنوان واقعی امر مسئولی نیست، نه اینا ندارد. شارع با اونی اصابت شست به او، آخه انسان باید اطراف مسئله را ملاحظه کند یه چیزی بفرماید. شارع با اون بدی که دو دفعه شسته شده است به آب گلیل به او اعتبار شده است که پاک شد بدن، با اونزایی که با آب شلین، آب شلین چه حکم کل دارد زاری نیست، با آب شلین یه دفعه شسته بشود صوب است که باید با آب در آب کلرم دو دفعه شسته بشود، و الا در مثل جسد با آب کلر یه دفعه شست پاش می شود. خب در این صوب را با آب کلر بشورد باید دو دفعه بشورد، با آب گلی جسد را باید دو دفعه بشورد. خب این امر اعتباری می شود، تکوینی چرا می شود؟ اینا طهارت واقعی هستند. بدون جهت در مانحلوی کسی در این متحرات و در نجاست متنجسات کیفیت تطهیر اونها تأمل کند زبانش دیگر زرانم نه که بجه طهارت، طهارت واقعی جعلی نیست، طهارت واقعی جعلی است دیگر. این موارد موارد اعتبار است. فایده این اعتبار چیست؟ فایده این بیان تکمیل شریعت است و رد اون ناس است. اون ناسی که عاداتی دارند ما بین خودشون اون عادات را رد کنند، به مجرد این چی دیران نجس بکنند، این رد عادات نمی شود، اعتبار طهارت می کند. چه توجه کردید که سبیلی برای اعتبار واقعی نماند. این را گذشتیم. بعد از این که مرحوم آخوند قدس الله نفسه شریف این روایات استصحاب را بیان کرد، وانی که ما زیاد شرد روایات را مثل اصحاب اویر زمی و امثال زالج، مرخص این شد که ما در اخبار داریم روایاتی که دلالت می کند به اعتبار استصحاب. مطلقا توجه کردید بدون معنا را مطلقا، یعنی اون روایات مفادشون قضیه حقیق کلیه است که اگر انسان یقین به شیئی پیدا کرد بعد شک در او پیدا بکند، اون یقینش به حصول شیئی یقین به بقاست. روایات را چون داشتم اون صحیحه زراره بود، صحای زراره بود که تعلیل شده بود از اون معنای معنا را، از اون روایات این معنا را استفاده کرده اید. بدون جهت هم آخون که در کفایه میگوید دیگر مثل آنی که شیخ قدس الله نفسه شریف به اقوال بل تفسیری که در باب استصحاب است به اونها متعرض شده است به یکی یکی از استدلال اونها جواب داده است، نقض ابرام کرده است، با اونها حاجتی نمیماند. ولیکن یه تفصیل را متعرض می شود، یه تفصیلی هم ما متعرض می شویم چه در اون نکته ای است، اما اون تفصیلی که ما متعرض می شویم و تفصیل مختصری هست ولیکن قابل است که به اون متعرض بشویم، اونیست که حکایت شده است از سبزواری، محقق سبزواری قدس الله سره، هم ملتزم شده است ولو اون عبارت تفصیلی را که شیخ از سبزواری قدس الله نفسه شریف نقل کرده است در رسائل، با این تفصیل خانی ندارد، ولیکن این تفصیل را هم از محقق سبزواری در حکایت ایشان تفصیل داده است در مواردی که در وجود راف است و شک و مواردی که شک در رافیت الموجود است. استصحاب در موارد شک در رافیت الموجود می شود، این نمازاری می شود در زایش شک در وجود رافع بشود. مثل این که می دانیم انسان وقتی که وضو گرفت، یا وضو خودش طهارت است یا وضو موضوع طهارت شخص است، شخص متدهر می شود از هر الوضو تا لا کلل قوله. می دانیم که بول ناقض این طهارت است، انسان اگر بول بل کرد این طهارت منتقض می شود. در مواردی که شک در وجود رافع پیدا کرد مکلف، که وضو گرفته بود شک از من خارج شد یا بولی از من خارج نشد، این موارد استصحاب با اون یقین سابقی را استصحاب کردن اشکالی ندارد. خود مورد صحاب هم همین بود، شک در رافع بود ولی توجه کردید نمیدونست چه خوابید یا نخوابید. و اما وارد شک در رافعیت الموجود، مثل این چه شخص وضو گرفته بود و بعد از وضو توجه کردید از وضو مزی از او خارج شد، نمیداند مزی هم ناقض است یا نه مزی مثل بول ناقض وضو نیست، فرموده در این موارد استصحاب شود. بله، یا فرض بفرمایید در ما نحن فیه چه است، در ما نحن فیه فرض بله چیزی چه است، اونهایی که در باب وزوز شدن چه اینها ناقض هستند، تجلم شده است، نفی شده است در ناقضیت اونها، ولی در این موارد استصحاب جاری نیست. خب چرا جاری نیست؟ این تفصیل من شرسی است، درست توجه کنید ایشان چی میگوید. میگوید بر این که یه در یکی انسان پشیعی پیدرد شکی بوده باشد، چه اون شک منافی با اون یقین بشود، شکی که منافات با اون یقین دارد، یعنی با مقتضای اون یقین منافات دارد، توجه کردید باید انظور شکی داشته باشد. یکیم به ناقضیت یکیم به طهارت زم نمیات ندارد. شما که الان وضو دارید همه ایتون یقین دارید که بازل وضوست، ولیکن این منافات ندارد که فعلا یقین داشته باشید که طاهر است. یکیم به ناقضیت منافات با یکیم به طهارت ندارد، چون که یقین به با طهارت ندارد، اون اونی که منافی با اون طهارت است او دو چیز است، یکی یقین به خروج رافع، به خروج که انسان علم پیدا بکند که بله بول از او خارج شد، این با یقین زور نمی شود، یقین به طهارت زم نمی شود. یکی هم شک در خروج بول، چه آیا بول خارج شد یا نشد، این دوتا منافات با یقین دارند. در مورد چه شک دارد که رافع آمده یا نه، صد رخ وارد استصحاب گفتن لا تنگذل یقین لک، این شکش ولو با یقین منافات دارد ولیکن از یقین رفیت نکن. و ذیل اخبار گفته است ولیکن انگذل او بیقین ناخر، وقتی که یقین پیدا کرد به خروج بول، ذیل گفته که دست بردار از یقین صابه. این اخبار استصحاب دو صورت را بله توجه کردید، یکی را نهی کردن از این که ناقض بشود، یه صورت دیگر را امر کردن چون ناقض است او را ناقض قرار بده. شک در رافع، شک در وجود ناقض، گفتن لا تنگذل یقین به شک، و اما در موارد یقین به خروج رافع و ناقض گفتن انگذل یقین ناخر. پس یقین به ناقضیت با یقین به طهارت مناقضه ای ندارند. وقتی که یقین به طهارت با یقین به ناقضیت منافاتی نداشت، چجور می شود در ناقضیت با یقین به طهارت مناقضه داشته باشه؟ در موارد اون مز من شک در ناقضیت دارم، این شک در ناقضیت منافات با یقین به طهارت ندارد. بدون زد یقین به ناقضیت با یقین به طهارت فعلیت زم می شود. یقین به احتمال ناقضیت نمی تواند ناقض طهارت بشود و اخبار استصحاب به این ناظر نیستند. اخبار استصحاب دو شیء را ناقض قرار، دو شیء است، یکی را ناقض قرار نده یکی را ناقض قرار بده. اون یقین، یقین بر این که رافع و ناقض شیء آمد، اون را ناقض قرار بده. اگر شک کردی که ناقض شیء آمد، توجه کردید او را ناقض قرار نده، لا تنگذل یقین به شک. اون شک و یقینی که مناقضه باید نسابق داشته باشد. و اما در مورد شک در ناقضیت، علم به ناقضیت مناقضه ندارد با یقین فعلی به شک، فضل از این که شک در ناقضیت داشته باشد. این تحقیقی است که ایشان فرموده است و این تفصیل را در باب استصحاب داده است. ولیکن چیز این تفصیل توجه کردید، این هم در علم شعبده بازی است، توجه کردید چشم بندی طرف است. چرا؟ برای اینکه نه در روایات بل سه امر است نه دو امر است، مورد استصحاب در جایی است که حالت سابقه محرز بشود و احتمال بقا داده بشود، چه احتمال بدهد چون حالت سابقه باقی است. لا تنگذل یقین به شک یعنی در متعلق اون یقین شک کنی. گفتیم این زور از جد وحدت قضیه متیقن و مشکوکه گفت، یعنی اون قضیه چه انسان به او یقین داشت در همون قضیه شک. اینجا گفته از چه لا تنگذل یقین، یقینت را نقض نکن. یعنی چه زور اگر سابقاً یقین به سابق داشتی عمل می کردی، توجه کردی، چون که استصحاب جری عملی است، علم بنمین تنزیل است. یقین سابق را منزلت العلی، یعنی یقین سابق را اعتبار بنمین حیث جری عملی، یعنی همون کار را بکن. چون که اگر نکردی سابق را، چون که حقیقتا نجر من آثار سابق بار نکنم، نقض علم سابق نکردم، چون که علم متعلق به حالت سابق بود نه حالت فعلیه. شاره این یقین سابق را اعتبر یقیناً، بله توجه شد، یقین به حالت سابق را یقین به حالت فعلیه اعتبار کرده است. کی؟ اون وقتی که شک داشته باشید در سابقه. منشه شکت در بقا چه بوده باشد، خروج را زرافه بشود یا نه ناقارز بشود، چیزی خارج شده، مرچی خارج شده، احتمال ناقضیت میدهی. مثل این از جنس گرفته، بعد رطوبتی از مجرا خارج شد توجه کردید، نمیداند اونی که خارج شد توجه کردید، بول است یا دم از خارج شد توجه کردید، نمیداند. خب حکمش چیست؟ حکم شک در رافیت موجود است، چه نمیداند باست یا نه، شک در رافیت موجود است، نه در وجود رافه است، شک در موجود خارجی رافه است، دم است رافه است، بول است رافه است. خب بازم لازم نمیشه، حساب جاری میشه، درمان فحصم لازم نیست. بله بعد اگر فهمید که بول بوده خارج شده است، باید اعاده کند، اون حکم واقعی است، اجزا نمیاد ظاهری از واقع. ولیکن در شبهه موضوعی فحصم لازم نیست، میتواند به جد پاشم تلای صدات فهمید، نمیداند بول است یا دم بود، نه استثاب میکند خروج توجه کردید و گاهی بزوش را که بول خارج نشده استبرا کرده بود تا توجه کردید، چیزی خارج شده است، نمیداند بول است یا دم. رو علا حاضل اساس این تفسیر که سه چیز داریم، یه چیز داریم احتمال بقاء حالت سابقه، این احتمال هر کجا ناشی بشود، در این صورت یقین به حالت سابقه را یقین به حالت فعلیه اعتبار کرده است، بدون جهت لا تنگز الیقینه بشک میگیرند. بدون جهت گفتیم فرقی موارد در موارد از این شک فرقی نیست، در هر دوتا استصاب جاری می شود. گذشتیم، این تفصیلی بود که مختصر بود ولیکن مفید بود، ولی ایگال بود، بیدار کننده بود. یه تفصیلی مرحوم آخوند به او بله متعرض شده است، ولیکن مقدمه بعضی ها آمدند تفصیل دادند ما بین احکام تکلیفیه و ما بین احکام وضعیه، گفتند برای اینکه استثناء در یک دیگری جاری نیست. این فاضلتونی به خودش نسبت داده است قدس الله نفسه شریف که استثناء در احکام وضعیه جاری است، احکام وضعیه را هم تعبیر است، به توجه کردید به سبب و شرط، به سببیت و شرطیت و معانیت و هاکذا در اون تکالیفی که موضوع سبب و معانی و شرط هستند، در اونها هم جاریست اما در غیر اینها جاری نیست. بدون جهت مرحوم آخوند در شفایه متعرض شده است به اصل احکام وضعیه، چین احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه چه چیز هستند، حکم هستند، مجرعی هستند یا مسئول شرعی نیستند، یا بعضی ها مسئول هستند یا بعض احکام وضعیه جر مسئول نیست. ایشان در شفایه اینجور می فرماید، میگوید چند چیز است که در آنها جای شک و شبهه نیست. اون این است که کلمه تکلیف با کلمه الوضع که میگوییم اینها دوتا مفهوم دارند، بلا اشکال اونی که فهمیده میشود از معنای تکلیف لب تکلیف غیر از اون معنایی است که فهمیده شود از مفهوم لفظ الوضع. و میفرماید اینها بلا اشکال هم در موردن فی الجمله با هم دیگر اختلاف دارند، یا در مواردی تکلیف می شود وضع نمی شود، در مواردی وضع می شود تکلیف نمی شود، و در مواردی هم که می شوند یکی غیر دیگری است، یکی به دیگری صدق نمی کند. این با هم دیگر در مورد بعضا توجه کردید با هم دیگر بله اختلاف دارن در مورد در موارد صدقن، خب پروازه هست، بعضا حکم وضعی هست، اصل حکم تکلیفی اونجا نیست. چه چیز مثل سبیلی که سبیلی که ممیز است توجه کردید، یا مثلا خلق ممیز همونقدر نشده است، مثلا فرض کنید سبیه ای را یا مرعه ای را دخول کند به اون مرعه، خب سبیه به مزرده دخول میشه جنب جنابت، حکم وضعی است برای دخول خودش جنابت بیاورد، انزال نمیخواهد، سنجی در یه زن دخول هم متمکن است، خصوصا بچه های این زمان نعوذ بالله توجه کردید، خب این متمکن شد، خب جنابت حکم تشریفی چی ندارد، حکم تشریفی ندارد، سبیست مرفوع القلم است، توجه کردید مادامی چه سبیست مرفوع القلم است. بعضا عکس می شود، تکلیف دارد ولی که نونزا مورد وضعی نیست، مثل این که چیز به حرام است، توجه کردید غیبت حرام است، خب اینها که حکم تکلیف محض هستند، در موردشون وضعی نیست، حکم وضعی نیست. ایشان می فرماید بر این که چه جور می شود تکلیف عین الوضع بوده با بودین چونی که متیقن است از حکم و کل حکم وضعی است، سببی و شرطیت است و مانیت است، سببیت و شرطیت و مانیت ربطی به تکلیف ندارد، یعنی غیر تکلیف است، اینها با هم دیگر عین نمیتوانند بشوند، عین تکلیف نمیتوانند بشوند. و زن میگویند بر اینکه دخول سبب جنابت است، توجه کردید، یا دخول الوقت شرط وجوب صلات است، این وجوب دیگر عینش بلکه شرطیت نمی شود، بدون جهت اینها با هم دیگر اختلاف دارند. و این هم توجه شدید در ما نحن فی همین زور است که این حکم به او حکم وضعی می گویند و با در مقابل حکم تکلیفی می گویند، این هم جای شکی نیست که حکم بعضلمی قابل صدق می کند هم به وضع هم به تکلیف، چون که حکم برای حکم معانی کردند، به بعضلمعانی به وضع منتقل نمی شود. مثلا گفتند حکم اون شیئیست که او از شارع توجه کردید، از شارع گرفته می شود و او اقتضا می کند تعیین فعل را بر مکلف، اقتضا می کند بله فعل را بر مکلف تعیینا او تخییرا. این مرادشان این است که مثلا وجوب از شارع اخذ می شود، وجوب فعل اقتضا می کند که طرف فعل متعین بشود بر مکلف، حرمت از شارع اخذ گرفته می شود، اقتضا می کند طرف ترک گرفته بشود، حکمی از شارع گرفته می شود، اقتضا می کند تأخیر را. گفتند الحکم ما یؤخذ من الشارع الذی یقتضی فی الفعل تعیین او تأخیر، این به این معنا فقط به وجوب و کراهت و اباحه به معنی العام، یعنی به این صدق می کند به احکام وضعی منطبق نمی شود. می فرماید صاحب الکفایه حکم به بعض مانی ولو این ولیکن به بعض دیگر بر وضع هم اطلاق می شود. شاهد بر این که توجه کردید، شاهد بر این که حکم به بعض مانی حکم به بعض مانی عام است، تقسیم به تکلیف می شود، بله نمی دانم تقسیم به تکلیف و وضع می شود، صحت لاغ حکم است، می گن زوجیت حکم وضعی است، ملکیت حکم وضعی است، تمین جن حلاست حکم وضعی است، اطلاق می کنند دیگر، کما آنجی وجوب می گوین، حرمت می گن، دیباه می گن، حکم تکلیفی است. این دلیل و آیت این است که حکم به یه معنای عامی صدق می کند، تقسیم می شود به حکم وضعی و حکم تکلیفی، و آنها نه در این موارد تسامحن و به حکم اطلاق می شود به این ملکیت و زوجیت و طهارت، می گوید ملاحظه صحت موارد استعمال کافی است در اینکه این دعوار بطلانش ثابت بشود. هیچ عنایتی نیست. ملکیت حکمی وضعی است. کدام تکلیف؟ کدام عنایتی؟ زوجیت حکمی وضعی است. چه عنایتی در ما نحنوی هست در اطلاق ما بین حکمی تکلیفی و این حکمی وضعی و ما بین نابت توجه شدید به حکمی تکلیفی دیگر؟ بس باشد مثل اینجا دیگر یواش یواش.